Hip one on the بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عليكم السلام ورحمة الله ملاحظة فرمودید که مرحوم آقای خونی قدس سره ایشون انکار فرمودن نسخ به این معنایی را که اهل سنت قائل هستند، که اهل سنت معتقدن مجرد وجود تنافی بین دو آیه این سبب می شود که ما آیه لاحقه را به عنوان ناسخ آیه سابقه قرار بدیم. و فرمایش ایشون رو توضیح دادیم و برخی از اشکالاتی که به ذهن می رسید بر فرمایش ایشون بیان کردیم. قبل از این که دنباله اشکالات بر ایشون چند اشکال دیگرم به نظر می رسه که اونها رو هم باید بیان بکنیم، قبل از این که اونها رو بیان کنیم مناسب هست که این آیات سوره مجادله که یکی از مواردی است که در اون ادعای نفس شده و اقوال هم درش متعدد هست، او رو هم مطرح بکنیم، خصوصا که حالا این ایام این تناسب رو هم داره که مصادف با ایام شهادت امیرالمومنین علیه السلام هست. یه تأملی در این آیات سوره مجادله داشته باش. در سوره مجادله در آیه 12 خدای تبارک و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. می فرماید اگر شما مؤمنین بخواهید به صورت نجوا با پیامبر سخن بگویید، قبل از نجوا یک صدقه رو بدید به یک فقیری. که حالا آیه نمیگه صدقه چقدر باشه، حالا این اطلاق داره و از اون عملی که امیرالمومنین علیه السلام انجام دادن که یک درهم بوده، حالا شاید کمتر از اونم کافی بوده، اما اصل وجوب یک صدقه رو آیه دلالت داره. بعد می فرماید ذالک خیر لکم و اطهر، این خیر برای شماست. خیر یعنی چون صدقه موجب ثواب و به وسیله این صدقه شما به یک خیری میرسید، به یک ثوابی میرسید و اطهر موجب طهارت نفس شماست. حالا این تناسبش چیه که اگر صدقه بدن برای نجوا موجب طهارت میشه؟ حالا اینجا احتمالاتی وجود داره، اونچه که به ذهن میرسه این است که اگر صدقه دادن دیگه در نجواشون دقت میکنن، مسائلی که لازم هست با پیامبر صلوات الله علیه مطرح میکنن، از فضولات مسائل، از کلامهای زائد، از کلامهایی که موجب تکدر هم گوینده میشم شنونده، از اینا اجتناب میشه. یا صدقه این اثر رو داره که وقتی انسان صحبت میکنه اثر بگذاره، صحبتش صحبت صحیحی باشه و اثر گذارم باشه. بعد در ذهن میفرماد فَإِلَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. این صدقه مال اونایی که پول دارن، اما اگر کسی فقیره و میخواد با پیامبر صلوات الله علیه نجوا داشته باشه، او واجب نیست صدقه بده. در آیه 13 خداوند میفرماد اَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ. ترسیدید که شما قبل از نجواتون صدقه بدید. خب این اشفقتون ظهور در این داره که تمام یا غالب افراد این دستور صدقه رو برای نجوا عمل نکردن، و الا اگر عده‌ای عمل کرده بودن عده‌ای عمل نکرده بودن این خطاب اشفقتون درست نبود. این ظهور در این داره غالبا عمل نکردن. می فرماد فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، حالایی که عمل نکردی و تاب الله علیکم، خدا هم رجوع کرد بر شما، یعنی توبه شما رو پذیرو. می فرماد دیگه فَعَدِيمُ السَّلَامُ و آتو الزکا و عطی الله و رسوله و الله و خبیرون به ما تعمل. خب اینجا کثیری از مفسران خاصه و عامه قائل شدن که این آیه 13 ناسخ آیه 12 هست. ما روایات داریم هم در کتب روایی خاصه و هم در کتب روایی عامه، و مرحوم آقای خویی می‌فرمان این روایات در بین طریقین به حد استفاضه رسیده، یکی و دوتا نیست، به حد استفاضه رسیده که این آیه مبارکه 12 وقتی که نازل شد لم یعمل بها غیر علی علیه السلام، فقط امیرالمومنین انجام داد. حالا در حالی که باز امیرالمومنین جزء گروه ادنیا هم نبود، ولی امیرالمومنین انجام داد. یک دینار رو حضرت تبدیل کرد به 10 درهم، برای هر نجوایی 1 درهم صدقه داد. حالا یه بحثی واقع شده که این آیه اولا مدت زمان چه مقدار بوده؟ آیا 1 ساعت بوده؟ 1 شبانه روز بوده؟ یا 10 شبانه روز بوده؟ بعید نیست از این عمل امیرالمومنین صلوات الله علیه استفاده بشه، وقت که همین قول سوم درسته که 10 شبانه روز بوده، هر روز امیرالمومنین برای 1 نجوا صدقه میداده. بلا برای 1 ساعت 10 تا صدقه، اونم 10 تا نجوا، این یه مقداری دور از ذهنه. نجوا خصوصی صحبت کردن، در گوشی صحبت کردن مراد بود. ظاهرن بله، نه خب اونجا ساعتن در مقابل همون ساعت امروزی ما، این همون معناست، در مقابل یومون و لیله گرفتن. بله شما همون ساعت، نه همون ساعت نمید، چون در مقابل یوم و لیله قرار دادن. ظاهرن طوری بوده که اغنیا می آمدن به صورت نجوا و قیامت زیاد صحبت می کردن، و بعد خدای تبارک و تعالی این مطلب رو و این دستور رو داد که خب حالا که میخواد شما اینقدر خصوصی و به صورت نجوا با پیامبر صحبت بکنین، شما صدقه بدین. اون وقت حالا چند تا مطلب رو اینجا باید به توجه بکنیم. اولا احادیثی که در کتب فریدین وجود داره باید به توجه بشه. یه جهتیش رو که مرحوم مجلسی در کتاب بهار در جلد 31 صفحه 432 داره، اونجا امیرالمؤمنین میفرمایند که میفرمایند اصحاب پیامبر میدانند که در میان اونها کسی به مثل من مناقب مختصه نداره. خود امیرالمؤمنین تصدیق کردن این رو میفرمایند اصحاب رسول اینا خودشون میدونن که در بین اینها من 70 ویژگی دارم که در میان هیچ کدامی که از این اصحاب این 70 ویژگی وجود نداره. یه روایت مفصلیه، شاید در بهار حدود 10-12 صفحه این روایت باشه که مناقبی که خود امیرالمؤمنین بیان میکنن که در اشخاص دیگر وجود نداره این در اونجا ذکر شده. اون وقت در میان این مناقب در منقبت 24 حضرت میفرماید فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ اِذَا نَاجَيْتُمْ، این آیه شریفه رو نازل فرمود، فَكَانَ لِي دِينَارٌ فَبِعْتُهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمْ، من یه دینار داشتم به 10 درهم فروختم، فَكُنْتُ اِذَا نَاجَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اَتَصَدَّقُ قَبْلَ ذَلِكَ بِدِرْهَمٍ، وقتی میخواستم با پیامبر خصوصی صحبت بکنم صدقه میدادم به 1 درهم، بعد فرمود وَاللَّهِ ما فعل هازا احد خیری من اصحابه، احدی غیر از من از اصحاب رسول این کار رو انجام داد، قبلی و بعد، بعد از من کسی انجام نداد. فانزل الله از زبطت اشرفتون، خود امیرالمؤمنین فرمود چون مردم هیچ کدوم انجام ندادن فقط من انجام دادن، خدای تبارک و تعالی آیه 13 رو نازل فرمود که شما ترسیدید که صدقه بدید مالتون کم بشه. خب این در بهار هست. یعنی بعد از اینکه من صدقه دادم بعد از اونم کسی نداد، یعنی نه کسی قبل از من داد نه بعد از اون صدقه اول که من دادم بعد از اونم کسی نداد. خب بعد در تفسیر طبری اونجا ابن جریر به اسناد خودش از مجاهد نقل میکنه، میگه قال علیون، حالا در اینجا داره رضی الله عنه صلوات الله و سلامه علیه، آیتون من کتاب الله لم یعمل بها احد قبلی ولا یعمل بها احد بعدی، چون بعدش نفس شده دیگه. حضرت فرمود آیه‌ای در قرآن که لم یعمل بها احد قبلی، قبل از من کسی به این آیه عمل نکرده، ولا یعمل بها احد بعدی، بعد از من هم کسی عمل نمی کنه. بعد می فرماید من یه دینار داشتم به 10 درهم تبدیل کردم، هر دفعه خواستم صحبت بکنم صدقه دادم. در اینجا داره فنسخ، یعنی در این نقل طبری داره خود امیرالمؤمنین فرمود اون آیه 12 منسوخ واقع شد، فلن یعمل به احد قبلی. خب باز در کتب اهل سنت شوکانی میگه، میگه و اخرج عبدالرزاق و عبد ابن حمید و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و برخی دیگه ان علی ابن ابی طالب که قال، اینا یعنی خود این روات اهل سنت هم از امیر المؤمنین نقل کردن، ما عمل بها احد غیری حتی نسخت تا اینکه این آیه نسخ. البته توی این نقل داره و ما کانت لا ساعتا، یعنی آیه نجوا فقط همین یک ساعت ظرف عمل او بود. خب حالا اینجا دو نظریه در این آیه شریفه وجود داره. یک نظریه اینکه آیه 13 ناسخ آیه 12 و مرحوم آقای خوی قدس سر رو این رو پذیرفتن، می فرماین این از همان قسم نسخیست که ما پذیرفتیم. کدام قسم؟ ایشون فرمودن اگر یه آیه با آیه دیگر تنافی داشته باشه و آیه دوم و متأخره ناظر به آیه متقدم باشه و مبین رفع اون حکم باشه، یعنی رافع اون حکم در آیه متقدم باشه، آیه متأخر رافع اون حکم در آیه متقدم باشه، فرمودن ما اینجا نقص رو میپذیریم. و این خصوصیات رو میفرمان در این آیه 13 و 12 وجود داره، لذا میفرمان ما نقص در اینجا رو میپذیریم و میفرمان سلام مناسه من الالتزام به نقص. و وقت بعد در تحقیق مطلب می فرمان آیه دلالت دارد بر این که صدقه قبل از نجوای با پیامبر خیرون و تطهیرون للنفوس. این یک. دو می فرمان این حاضر مما یستقل العقل به حسنه و یحکم الوجدان به صحته، برای اینکه این صدقه نفعیست برای فقرا، اولا نفعیست برای فقرا، ثانیا اون پولدارها مثل قبل هر لحظه می آمدن پیش پیامبر، وقت پیامبر رو می گرفتن می خواستن خصوصی صحبت بکنن، یه مقداری تخفیف للنبی می شد، یه پیامبر یه مقدار راحت شدن از این وضع. حالا عرض میکنه ببینید، حالا همه حرفا سر همینه. خب نکته سوم اینو دقت کنید، میفرماید این مطلب اختصاص به یه وقتی دون وقتی نداره، یعنی ملاکی که در باب وجوب صدقه است یه ملاک موقتی نبوده. این چون من ما یستقل به العقل بوده و این ملاک همیشه وجود داره، تا آخر زمان حیات رسول خدا این ملاک هست که اگر اینا برن صدقه بدن خیرون و کانعت هر. اینطور نبوده یه حکم موقتی باشه بعد وقتش تمام شده باشه. و این اشفتون هم دلالت داره که عامه مسلمین این دستور خدا رو اطاعت نکردن، برای اینکه هرسن علی المال، بالاخره اگر روزی چند بار میخواستن صدقه بدن میدن که مالشون یه مقدار کم میشه، هرسن علی المال این کار رو نکردن. خب لذا ایشون نتیجه میگیرد که ملاک در صدقه ملاک عام اختصاص به زمانی نداره و بعد نفس شد و نفس رو هم میپذیرن. و بعد این سوال رو مطرح میکنن که خب خدای تبارک و تعالی که میدانه مردم به این دستور عمل نمی کنن، چرا این دستور رو داد؟ خدا میدونست که اینها گوش نمی کنن به این فرمان و میدونست که اینها خوفن و طمعن للمال این کار رو نخواهند کرد. چرا این دستور رو داد؟ می فرماید جعل این حکم از باب اتمام حجت بوده، برای اینکه خدا اثبات کنه که شما صحابه اگر یک در گوشی با رسول خدا صلوات الله علیه صحبت می کنید، این اینطور نیست که حالا واقعا یه علاقه خاصی به رسول خدا داشته باشید، و شاهدش هم این است که اگر واقعا علاقه خاصی به رسول خدا دارید، ببینید آیا حاضرید از مالتون بگذرید؟ نگذشتن. یعنی اینها حب مال را بر حب مناجات و نجوای با رسول خدا ترجیح داده. خدا میخواست همین رو اثبات کنه، رای دیگه نبود. اگر همینطوری خدا میفرمود شما در درونتون خیلی به رسول خدا حب ندارید و دروغ میگید حب به رسول خدا دارید، قابل اثبات نبود برای مردم. راهی که این مسئله اثبات بشه همین بود، تمام صحابه حاضر نشدن این کار رو انجام بدن، فقط امیرالمومنین علیه السلام حاضر شد و خدا اتمام حجت کرد و به اونها فهموند که شما حب به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه ندارید. مرحوم آلخوی میفرمان بله ما قبول داریم مناجات با رسول خدا و نجوا واجب نبوده، که مستحب هم نبوده، ولی اینها روششون این بود که قبل از نزول این آیه همینطور می آمدن می رفتن خدمت رسول خدا، شروع می کردن خصوصی و سرگوشی صحبت کردن. خدا میخواد اینها رو بهشون بفهمونه که شما حبل به رسول الله این کار رو نمی کنید. ببینید در میان خود ما، در زمان خود ما هم هست، اگر یک کسی بخواد بگه آقا من به یک کسی خیلی مقربم، این سعی میکنه در انظار مردم بره در گوشی مقدار با او صحبت بکنه و اونم گوش میده، مردم هم دارن نگاه میکنن، این خودش یک کسب اعتباری میشه برای اون شخص. بله عرض میکنم، بنابراین اینا این کار رو میکردن. بعد آیه که نازل شد دیگه دستون بیکار کشیدن، نرفتن نجوا کنن رو پیامبر، یعنی معلوم شد که مسئله حب مال رو ترجیح میدن بر نجوای با رسول خدا. خب عرض میکنم پس ببینید این یک نظریه که اینجا مسئله نفس مطرحه. نظریه دوم این است که این آیه 12 یه امر امتحانی، یعنی امر واقعی نبود، مثل قضیه حضرت ابراهیم را نبینا و آله و علیه السلام بود، یک امر سوری و امتحانی بود، یعنی واقعا یک حکم واقعی جمع نشد در اینجا به عنوان وجوب صدقه. این یه امر امتحانی بود و در نتیجه مسئله نفس در اینجا دیگه معنا ندارد. برخی هم این نظریه رو دارن در اینجا که حالا عرض کردیم این رو، اما اون چی که مهمه در اینجا که حالا من بیشتر قرازم هم بحث نفس در این آیه است، که خب حالا روشنه که آیه نفس درش واقع شده و اصلا هیچ قرینه ای ما نداریم بر این که امر اول امر امتحانیه. وقتی که خدا این نکته رو دقت کنید، حالا این در کلمات مرحوم آلخویی نیست، خدا میفرماید ذالک خیرون و اطهر، چطور میتونیم بگیم امتحانیه؟ وقتی می فرماید صدقه خیر برای شماست و از هر دو تا ملاک برام ذکر کرده. ما در اوامر امتحانیه در خود فعل ملاک نداریم، در نفس صدور امر ملاک وجود داره از ناحیه آمر، اما در این آیه می فرماید در خود این صدقه دادن خیره و موجب طهارت و تطهیر نفوس شماست. لذا تردید نیست که اصلا مسئله امتحانی بودن در اینجا مطرح نیست. وجوبش بند. خب یه مطلبی هم مرحوم آقای معرفت داره در این کتاب از تمهیدشون و اون مطلب این است که ایشون مطلبی رو از سید قطب نقل میکنه از فی ظلال القرآن در جلد هشتم صفحه 21. سید قطب میگوید کذالک یعلمهم القرآن ادبا فی علاقتهم به رسول الله صلی الله علیه و آله و یبدو انه کان هناک تضاهم علی الخلق به رسول الله لیحدثه کل فرد فی شأن یخصه و یأخذ فی توجیهه و رأیه او لیستمع بالانفراد تا آخر مطلع. بعد خود ایشون بعد از اینکه این کلام سید قطب نقل میکنه هم قبلش هم بعدش میگوید این آیه یک تربیتی است برای همه مسلمان ها نسبت به همه اولیای امور در مراجعاتشون در تمام ازمنه، که مسلمان ها تنبه پیدا بکنن به این عدد سیاسی در سلوکشون با اولیاء امورشون. و در زیرش هم فرمان به تقوا دستورن عام ملعبه. بعد از برمان خوب پس اصلا نسلی در کار نیست، آیه نسل نشده. خدای تبارک و تعالی یک دستور عام داده منتها در مورد پیامبر عده عمل کردن، یعنی امیر المومن عمل کرد بقیه عمل نکردن، اما این دستور هنوز هم باقیه. اون دستور دستور عامه، یک عدد اجتماعی امت با امام، رعیت با حاکم، که آقا عدد این چنین. خب این به نظر ما فرمایش خیلی دور از تحقیقه. این از ویژگی های رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. خدای تبارک و تعالی حتی این مطلب در مورد امیرالمومنین که وصی رسول خدا هم هست نیست، این از ویژگی های رسول خدا بود که اگر کسی بخواد با رسول خدا نجوا بکنه صدقه بده. اما از کجا آیه تصریح داره اذا ناجیتم الرسول، نه رسول به عنوان حاکم، یعنی رسول معین، این شخص معین، فقط دمو بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر. خب از کجا استفاده میشه که الی یوم القیامه مردم هر زمانی بخوان برن با حاکمشون نجوا بکنن صدقه بدن؟ حتی ما این مطلب رو در مورد ائمه معصومین هم علیه السلام از آیه شریفه نمیتونیم استفاده بکنیم. اما چرا آقا این اختصاص به پیامبر داره؟ اذا ناجیتم الرسول، نه مرد آقا این اختصاص به پیامبر داره. حالا ببینید اون چه که این روشن تأمل بکنید در آیه به خوبی ازش استفاده میشه که این چنین ثانی از کردم تو روایات فرقی خود امیرالمومنین تصریح کرده که اون آیه اولا نشت بده نسخه روایات هم به حد استفاده رسیده. وقتی نشت شد یه کجا شد بینیم بگیم یک عدد سیاسی اله یوم القیامه است؟ نمیشه گفت
مثلا نتیجه این آیه رو بگیم که برای بارهای دیگه از اهمیت نبیم
وجوب صدقه. ببینید یه وقتی هست که ما حالا ببینید ما اونجایی که مرحوم آقای پویی هم فرمودن حاضر ما یستقل و به الامر، اونجا هم یه فشاری به ایشون وارده. ببینید عقل فقط میگه آقا شما بی جهت نرو نجوا کن، بی جهت وقت تو نگیر، اگه یه مطلب مهمی داری همین اندازه. اما عقل از کجا وجوب صدقه رو میفهمه؟
صدقه
نه دیگه اونم فهمیده نمیشه. حالا اجازه بدید بخوام این ذیل رو بگم که ببینید اهل سنت با فضائل امیر المؤمنین علیه السلام چه میکنن. عرض میکنم مرحوم آقای خویی در اینجا در دنباله فرمایششون تحت عنوان تعصب مکشوف، یعنی یک کار تعصب آمیز خیلی واضحی رو از فخر رازی مطرح میکنه. خب اهل سنت اینجا گیر میکنن برای که در کتب روایی اونها آمده لم یعمل به این آیه احد الا علی بن ابی طالب. سوال این است که پس بقیه صحابه رسول خدا چرا عمل نکردن به این آیه؟ گرفتار میشن. فخر رازی برای اینکه جواب این مسئله رو بده یک توجیهی کرده که واقعا خیلی عجیبه و به تعبیر مرحوم آقای خویی تعصبان مکشوفه. میگوید ذالک الاقدام علی هذا العمل مما یزیغ قلب الفقیر. خب فقرا من اغنیا پول دارن، هی صدقه میدن، میرن نجوا میکنن، یه نگاه موجب زیغ قلوب اونها. این یک. و یوحش و قلب القنی، قنی هم یه مقدار به وحشت میفته. خب من هر بار بخوام برم سر نجوا کنم صدقه باید بدن. قنی که عرض میشود که برای سر سوزن مالش خیلی زحمت کشیده به قول خودش، به اعتقاد خودش. فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَفْعَلِ الْقَنِي ذَالِكَ وَفَعَلَهُ غَيْرُ. وقتی قنی انجام نداد، غیر قنی انجام داد، این موجب شأن در اغنیا شد. در نتیجه هذا الفعل، یعنی این که امیر المؤمنین آمد صدقه داد، سببا لحزن الفقرا و وحشت الاغنیا. او وقت میگه این کار در حقیقت هر کس رجحان داره. چرا؟ لأن الذي يكون سببا للألفة أولى مما يكون سببا للوحشة. ترک صدقه سبب همرنگی همه میشه، همه یکی دور میشن. صدقه دادن موجب وحشت میشه. لذا میگه اصلا خدای تبارک و تعالی رو همین جهت بعدن آمد نفس کرد، چون صدقه دادن موجب وحشت و ترک جوجه و الفت. دیگه این از اون اجتهادهای در مقابل نفس و خاصه از آشلاختر همینه در اینجا. خیلی اون لازمه ای که نافق راضی همینه. بله بله بله، این معناش این است که خدای تبارک و تعالی اول جاهل بوده، لازمه این هم جرفیه. بعد میگه خب این مناجات که واجب نبوده، مستحب هم نبوده، لذا میگه اولا این بودی که از این مناجات متروک بشه. و به طور کلی لما کان الاولا به هذه المناجات ان تكون متروکتن لم یکن ترکها صعبا للتن. و یک چنین توجیهی میکنه و یک چنین حرف باطلی رو مطرح میکنه. یک جواب خیلی خوب مرحوم آقای خویی بعد از اینکه آقای خویی میده این حرفا رو، آدمی که ابنا اطلاعی داره بر کلام خدا نباید بزنه، میگه اصلا فرض کنید ما روایت چیزی هم نداریم، مثلا جناب فخر رازی اشفقتون رو چه کار میکنه؟ اشفقتون اطاب خداست، سرزنش خداست. یعنی این کار ملاک داشته، ملاک خوبی هم داشته، باید مردم عمل میکردن، اما خوفن و طمعن للمال، خوف این که مالشون کم بشه و به طمعی که مالشون باقی بمونه این کار رو نکردن. این اطاعت خدا رو چه می کنید؟ بنابراین عرض میکنم که این توجیه قبل راضی درست نیست. اون وقت در آخر روایتی رو از عبدالله ابن عمر نقل میکنن که در خود کتب اهل سنت آمده که عبدالله ابن عمر میگوید که یکیش از اختصاصات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بوده، یکیش هم همین مسئله قضیه صدقه در آیه نجوا قرار داده که حالا این روایت هم در کتاب البیان آمده. ملاحظه دنباله اشکالات بر عکس فرمایش مرحوم آقای خوبی رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. مثلا من
قرار
کنم
استشهاد کردن آیه
نه اصلا خدا خدا آقای خوبی